بسم الله الرحمن الرحیم. درس ملل و نحل، استاد سبحانی، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و آله الطاهرین. سخن در ریشه های مذاهب و فرق اسلامی است که این مذاهب و فرق چگونه در اسلام پیدا شدند. پیدا کردن ریشه های اینها نیاز دارد که انسان از تاریخ صدر اسلام، مخصوصا قرن اول و دوم و مقداری هم از سوم آگاه باشه. اگر یک نوع آگاهی از اینها به دست بیارد، ریشه های مذاهب اسلامی و فرق به دست می آید. یکی از علل پیدایش فرق اسلامی مسئله منع الحدیث عن رسول الله و قلت التحدث عن رسول الله و المنع عن تدوین الحدیث. بعد به اینجا رسیدیم که هنگامی که خبر از رسول الله ممنوع شد و خلفا غالبا بخشنامه می کردن که حدیث از پیغمبر اکرم کمتر نقل بشه، قهرن احبار و رهبانی که اسلام می آوردن و اسلام اینها اسلام واقعی نبود، تبعیت از محیط بود، اینها توانستن در یک محیط آرام اون چرا که در تورات و انجیل و کتب عهدین بود من صحیح و غیر صحیح در میان مسلمین پخش کنند و این اخبار گاهی به انبیاء سلف نسبت داده شد، گاهی بی گاهی به خود پیغمبر اکرم نسبت داده، از روی این اخبار عقاید تنظیم شد. بسیاری از عقاید بر روی این اخبار احبار و رهبان تنظیم شده. شما اگر دو کتاب را به زحمت گیر بیاری مطالعه کنی، خواهد دید که غالبا روایاتی که در اونجا هست یا موافق با عقاید یهود یا موافق با عقاید مسیح یعنی مسیحیت یا موافق با عقاید ادیان قبل از اسلام. کتابی است به نام توحید ابن خزیمه. توحید ابن خزیمه توحیدی است که در اوائل صدر اسلام نوشته شده. توحید بر اساس روایت، غالبا این روایات دلالت بر تقسیم، دلالت بر جهت، دلالت بر نزول خدا، دلالت بر رؤیت خدا، از این مسائل خیلی داره. ولذا در اون کتاب که در حقیقت پایه عقاید قسمتی از فرق است، همون عقایدی هست که فرق یهودی و مسیحی معتقدند. یا کتابهایی است به نام کتاب السنه، غالبا اینها را به فرزند احمد ابن حنبل نسبت میدهند. روایاتی که به فرزند احمد ابن حنبل نسبت میدهند به نام عبدالله ابن احمد ابن حنبل، قماش روایات اینهاست، متناسب با عقاید یهود و متناسب با عقاید مسیحیت و ادیان پیشه. حالا حتی در اون کتاب این روایت هست که بگه اگر خدا بخواهد روی پر پشه ای، خدا اگر بخواهد روی پر پشه یا مگسی بیستد، میتواند بیسته. بدبختانه این روایت در کتاب‌های ابن تیمیه هم هست. ابن تیمیه که مدل روشنفکری در میدان جهان تسننه، در اون هم کتابی دارد به نام غوث العباد، نسخهش کمه و در مصر چاپ شده در سال 1351 هجری قمری، اونجا هم این نکته ها. این نوع روایات که بر خدا جسمانیت، جهت، نزول یا بر خدا رؤیت، آثار مادی و آثار جسمانی ثابت میکند، غالبا این روایات دست پرورده و دست عرض کنم پخته همون احبار و رهبان و این شخصیت ها. برای اینکه برادران عزیزی که در این عقاید در این کلاس ملل و نهل هستن یه مقدار مدرک نشون بدهیم، یه مواردی را از عقاید همین کعب الاحبار روایاتش را عرض میکنم. ببینید اینها پایه شده بر عقاید اشاعره. یک، اول حبری که توانست عقاید یهودیگری را در اخبار اسلام وارد کند کعب الاحبار. کعب عالم یهودیست، یمنیست، در زمان ابوبکر اسلم، اما در زمان عمر جاء الى المدینه. حالا این چرا در زمان ابوبکر اسلم و در زمان دولت عمری آمد مدینه؟ یه معجزه ای برای خودش نقل می کند. دیگه ما وقتمون کمه، اون را نقل نمی کنیم. این کعب به قدر عقول مسلمین، عقول صحابه، افکار اینها را متوجه خودش کرد، خودش را به عنوان یک دانشمند بزرگ جهان بشریت قالب زد. به قدری فریفت، به قدری عقل اینها را محدود کرد. الانم که انسان به کتابهای رجال مراجعه میکنه میبینن هی من اوعیت العلم، اوعیه جمع وعا، این اوعیه علم است، ظرف علم است، قاب عین است، خلاصه همه دانش ها و فضیلت ها در این مرد هست. یه مرد یهودی تربیت یافته در دامان یهودیت که زمان ابوبکر اسلم و جاء الى المدینه، صحابه و تابعین ترقش دید است که انه من اوعیت العلم، این آقا اگر من اوعیت العلم، کدوم علم را باید پخش کنه؟ فیزیک، شیمی، ریاضی، علوم فلکی؟ خیر، این آقا اگر بخواد علمی را برای ما پخش کنه و ما را به اصطلاح مرهون علم خود قرار بدهد، همون علمی باید باشد که مستند به کتب اهدین باشد، کتب اهدینی که محرف است از نظر ما و از نظر قرآن، و این کتب مدسوس است، یعنی در اون کتاب ها به قبلی دست بردن که جای سالم کمتر باقی مونده. شما ببینید مسلمین چرارن ایشون را تعریف میکنن. یک، کعب الاحبار. ببینید اینها حاکی از این است که ما مسلمان ها آدم های ساده هستیم، فورا قریب یک آدم متظاهر را میخوریم، بعدن گرفتار بلا میشیم. کعب الاحبار، هو کعب ابن ماتع الهم یری، قالو هو من اوعیت العلم و من کبار علماء اهل الكتاب، اسلم فی زمن ابوبکر و قدم من الیمن فی خلافت عمر، فاخذ عنه الصحابه و غیرهم و اخذها و من الکتاب و سنه عن الصحابه و توفیه توفانه هندما توفیه، چون توفی متعبدیه، الله یتوفل انفس، پس انسان متوفاست، خدا متوفیست، توفیه میخوریم. و توفیه فی خلافت عثمان و روا انه جماعت من التابعین و لهو شیعن فی صحیح البخاری و غیره. هذا ما قاله الذهبی فی کتابه تذکرت الحفاظ حیث ترا انه یعرفه به انه من اوئیت العلم، اوئیه جمع وعاد، و معنا ذلك ان الصحابة كانوا يعتقدون بانه من محال العلم والفضل، و لهذا السبب اخذ عنه الصحابة و غيرهم، و عند اذن فيسأل اذا اخذ عنه الصحابة و غيرهم على انه من اوئية العلم فماذا كالذي اخذوه عنه؟ هل اخذوا عنه سوى الاسرائيليات المحرفه والكاذبه؟ فانه لم يكن عنده على فرض كونه صادقا، فذا راسكو هم باشه لم يكن عنده سوى تلك الاساطير والقصص الموهومه. فهل تسعد امه، خوشبخت میشه امتی، اخذت معالم دینها عن المحدث اليهودی المعتمد على الكتب المحرفه بنص القرآن الكريم؟ ولكن كما قلنا هذا الفرق مبني على كونه صادقا، اما اذا كان كاذبا فالمصيبه افدح و اجل، فالخطب افدح و اجل و لا یقارن بشه. وقتی که مسلمین میگن هازا من اوئیت العلم، الانم تذکرت الحفاظ میگن من اوئیت العلم، باید بدونیم که این ظرف کدوم علمه. اگر ظرف علم حساب و هندسه و اینها بود ضرری بر دین ما نداشت، این اوئیه علم یهود و نصارا و احبار و رهبان کتب محرفه است، اونی را هم که بخواد بفروشد همینها را میفروشه. برای این که نمونه روایات کعب الاحبار را بشناسیم من یه نمونه هایی آوردم، و الا به قدری روایات دارد انسان از دیدن روایات فراوان این مرد واقعا ناراحت میشه. این همه روایات از این مرد نقل شده در کتب تفسیر، در کتب تاریخ، در شأن نزول، حتی در اون کتابی که به اصطلاح ابو نعیم اصفهانی نوشته به نام حلیت الاولیا، این را جز اولیا قرار داده. روایات در حدود 100 صفحه، قریب به 100 صفحه یا کمتر، روایات این مرد را جمع کرد. حالا ببینیم چیه. غالبا در روایات این مرد زیاد من فکر کردم، دیدم غالبا عنایت دارد دو مسئله را تزریق کند. یک، الله سبحانه جسمون و الله سبحانه مرئیون. بیشتر هر کجا هم که میگه راجع به قدس و بیت المقدس و که اونجا مرکز است و بهشت و جهنم اونجاست، اینها را هم تزریق میکنه، همونایی که الان یهودی های دنیا معتقده. روایات این مرد مخلوط این کتاب ها شد و خیال کردن آدم درستیه، عقاید هم روی روایات این مرد تنظیم شد، تقسیم در روایات این مرد، رؤیت که خدا قابل رؤیته، خدا جهت دارد، خدا حرکت می کند. در روایات این مرده و الان همه اشاعره، نمیگم ایده از اشاعره و قبل از اشاعره اهل الحدیث بل حشویه، همشون به این معتقده. شما اگر در عربستان سعودی بگید خدا در روز قیامت قابل رؤیت نیست، شما مجرم شناخته می شوی و شما را زندانی می کنند، حتی ممکنه بگن کفر الرجم. عقاید بر اساس این روایاته. حالا این نمونه های روایات شو ببینید. یک، ترکیزه علی تقسیم. ترکیز یعنی عنایت و تثبیت. ان الاحادیث المنقوله عن ذلك الهبر اليهودي تعرب بوضوح انه نشر بين الامه الاسلاميه فكره التقسيم التي هي من عقائد اليهود. قال ان روايته ان الله تعالى نظر الى الارض فقال اني واطع على بعضك، میخوام پام را به یک گوشه از زمین بگذارم. فاستعلت الیه الجبال، کوها شانه ها را بردن بالا. آره که خدا پاتون که میخواد رو زمین بیاد، چه بهتر پا را روی دوش ما بگذاری. از اون طرف صخره، آقایان میدارن صخره چیه دیگه، صخره ای که در بیت المقدس یا بیت المقدسه و خیلی برای یهودی ها محترمه. او داد قال، خدا که میخواد تشی بیاره رو زمین، این باید تارا بر روی صخره بگذاره. جبال چیه؟ و توعوعت له الصخره فشکا لها ذلک، خدا چه کرد؟ فوضع علیها قدمه فقال هازا مقامی. ببین هم تقسیم را گفت، هم یهودیگری را هم چه کرد؟ و تثبیت کرد که مقدسترین نقطه کجاست؟ بیت المقدسه. در حالی که در قرآن ان اول بیت وضع للناس للذی ببکه مبارکن، این ضمناً در عین حالی که خدا را تقسیم کرد، مسئله دیگر را هم فرمود. مسئله دیگر کدام؟ که مقدسترین نقطه همان صخره است. فوضع قدمه هذا فقال هذا مقامی و محشر خلقی و هذه جنتی و هذه ناری. چون یهود به معاد معتقد نیستند، معاد را همان میگن، معاد در همان بیت المقدس خواهد بود. و هازا موضع میزانی و انا دجان الدین. مدرک حلقت الاولیاء جیم شش صفحه بیست. حالا این روایات را صحابه گرفتن، این روایات را تابعین گرفتن، روی این روایت مسئله تقسیم ها. حالا اگر مسئله تقسیم را هم اشاعره امروز نگن، برای در اینی که خدا قابل رؤیته همه میگن. البته میگن رؤیت در دنیا نمیشه، رؤیت در آخرت میشه. عقاید هستند دیگه، عقاید روایات اینهاست. ففی هذه الکلمه من هذا الحبر تصریح به تقسیمه سبحانه اولا و قد شاعت هذه النظریه بین ابناء الحدیث و الحشویه منهم، و ثانیا الترکیز علی الصخره التي هی مرکز بیت المقدس و سم ان الجنه و النار و المیزان ستكون علی هذه الارض و مرکز سلطانها ها سیکون علی الصخره و هذا من سمیم الدین الیهودی المحرم. شما که میگید که کعب الاحبار من اوئیت الان اخذ انها الصحابه، اخذ اینها را و امثال اینها را، کتاب به قدری از روایات زشت ناهنجار مخالف عقل این مرد در روایات در کتاب ها هست که اینها نمونه هاشه. دو، این مرد میخواد اون عقاید یهودی را در میان مسلمین پخش کند. یهودی ها معتقدن خدا جسمه که هیچ، خدا قابل رویته، تورات هم الان میگد خدا از آسمان ها آمد در خیمه یعقوب، با یعقوب کشتی گرفت، الان هم در تورات هست. برای اینکه این آدم این عقاید یهودی گری را تزریق کنه، لباس اسلام را می پوشه، در زمان ابوبکر و عمر اظهار اسلام می کنه، قیافه دانشمند به خود می گیره، فرهنگ خودش را تزریق می کنه. یک جمعیتی بخواهد فرهنگ خودش را تزریق کنه، باید قیافه علم و عالم و دانشمند بگیره. الان جهان غرب 100 ساله یا بیشتر فرهنگ خودش را به شرق تزریق میکنه. فرهنگ غرب را میدونیم چه فرهنگی است. این نمیتونه این فرهنگ را برای ما تزریق کنه مگر اینکه قیافه علمی به خود بگیره، پروفسور بشه، محقق، دین شناس، فرهنگ شناس، فرض کنید انسان شناس، جامعه شناس، باید این قیافه ها را به خود بگیره، در قیافه عالم و استاد فرهنگ خودش را لابلای کتب، سخنرانی ها، برخورده ها تصدیق کنه. و اینها یک چنین جانورهایی بودن در صدر اسلام، یهودان واقعی بودن، متظاهرین به اسلام، با پخش این روایات توانستن فرهنگی را در قشری از مسلمین تزریق کنن. به این فرق یه مقدار بر میگردد به اینا. حالا ببینید، تركیزه علی رؤیت الله. شما میدونید ما معتقدیم یعنی قرآن میفرماید که خدا قابل رؤیت نیست، یعنی ما فوق رؤیته. لن ترانه یا موسا لن نفی ابدیست، در آینده میخونیم. اما در عین حالی که ما چنین اعتقاد داشتیم، لن ترانه یا موسا داریم، لا یدرکه الابصار، لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار لیس کمثله شی. روایت ببین چی میگه. و من کلامه ایزن ان الله تعالی قسم کلامه و رؤیته بین موسی و محمد. البته کلمه پیغمبر اسلام که میگره میخواد نشوه بده. خدا میان انبیا دو نفر را برگزید، کلم موسی و کلم نبی الاسلام، رآه موسی و رآه پیغمبر اسلام. خود اون فرهنگش را تزریق کنید. فقط سار حاضر نس و امثاله مسترن به تجویز فکرت رؤیت الله سبحانه و تعالی فی الدنیا و الاخره و بالاخص فی الاخره. الانم تمام سنیهای اشعری مذهب که غالبا 95% اشعری هستن، اینها معتقدن ان الله تعالی یرا فی الاخره، یرا. البته در دنیا میگن لا یرا، اما در آخرت میگن یرا. ریشه ها اینها فرمید و قد سارت هذه العقیدت الیهودیه المحو احد الاصول التي بني عليها مذهب اهل الحديث اولا و الاشاعره ثانیا. چون اشاعره را فعلا نمیخونیم، فعلا اهل الحدیث را میخونیم. اشاعره همون مذهب اهل الحدیثه، یه مقدار تعدیل شده، به مقدار به اصطلاح تحلیل شده، تحذیب شده. البته آیات لقا را اونجا که رسیده معنا میکنیم. مراد از لقاء رب چیست؟ آیا این لقاء رب رؤیت با عینه یا شهود قلبه؟ شهود قلب باشد اون رؤیت نیست. شهود یه مسئله دیگر است، البته به شهود ما معتقدیم. قد یشهده سبحانه، شهود قلبی که یک مقام عرفانیست یه مسئله هست، رؤیت با این بصر مسئله دیگر است. این دومی را میگه نه اولی را. اون که سرکار میفرمایید اون راجع به شهود قلب است. البته شهود در آخرت هست، شاید شهود در دنیا هم باشه، اما شهود رؤیت به عین قلب است لا به عین ظاهری. عنایت بفرمایید. خب یک چنین جمعیت یهودی خاد ماکر میخواد زبه بر اسلام بزنه، دو کار را باید انجام بده. یک، قیافه علمی و قیافه دانشمند به خود بگیره تا دیگران خضوع کنن. دو، باید نظر قدرت ها را به خودشان جلب کنن، باید مورد توجه خلفا باشن، کاری کنن که خلفا به اینها علاقمند باشه. یعنی فرهنگ خودش را بخواهد در میان مسلمین پخش کند، متوقف بر دو اساس: یک، قیافه علمی به خود بگیره، دوم، زور، قدرت، قدرت مسلمین. ها میگه اینها باشه، اینها را به رسمیت بشناسی، توجه اونها را جلب کنی. اتفاقا این مرد یهودی با اون هیده های خاصی که داشت توانست توجه خلیفه دوم، توجه عثمان، حتی توجه معاویه را برای خودش جلب کنه. اونا باور کردن که واقعا این آدم آدم راستگوست، مسلمانه و میخواد به اسلام خدمت کنه. الان من نمونه های را میارم. یک، عرض کنم خدمتون که ایشان روزی به خلیفه دوم گفت من در تورات زندگانی تو را مطالعه کردم. بله، ملاحظه بفرم. میگه من در تورات زندگانی شما را دیدم در کتب عهده. تو دو صفت داری: یک، لا تخاف و فی الله لومت الله، دوم، تو شهید میشی. عمر گفت اگر اولی میگی خب یه چیزیه. لا یخاف فی الله لومت الله، من آدم قرصی هستم و اجراء حدود میکنم. خب تا حدودیم با سومی فرق داشت. شهادت چطور؟ گفت نه، تو شهید میشی. اتفاقا این دلیل بر این است که لعل دست این مرد در قتل عمر ابن خطاب هم بوده. بالاخره عمر یک خلافت اسلامی بود، یک قدرتی بود. بعید نیست که این مردی که از سرنوشت عمر خبر میده با اون برنامه‌ای که برای قتل عمر ریخته شد، ابو لؤلؤ و امثال اونها، هیچ بعید نیست که این دستی هم در اون کار داشته باشه. بده حدس این الان اگه حال این مردی که به عمر چنین سنا میخونه، میخواد چه کنه؟ میخواد در دل خلیفه جا بگیره. ولذا خیلی در زمان عمر این کعب موقعیت دید. شما از فتنه‌گری ها و مکره ها و خدعه های یهود در امان نباشی. اینها جمعیت ماکرن. ولذا قرآن مجید، من قرآن مجید عنایت خاصی به یهود داره. اما کرن هیده کرن بعید است که آقا امیر مؤمنان می فرماید مروان کفون یهودیه، اینا هیله کرن. به قدری علاقه خلیفه دوم را به خودش جلب کرد، همان خلیفه ای که می نوشت اقلو الحدیث عن رسول الله، به این اجازه حدیث دار، این اجازه حدیث دار، یعنی به قدری در دل جا کرد، او باور کرد که واقعا این مرد مرد و عالم است، عجب تحفه گیر ما آمده، اجازه روایت دار. قهرن این آقا روایت کنه، چه روایت میکنه؟ حساب هندسه میگه، همون کتاب ها رو برای ما خواهد. نگاه کنید، ببینید چرقم یک نفر یهودی بخواد یک خلیفه اسلامی را فریب دهد، چگونه فریب میده؟ این تحلیل تاریخ ها. مردی را آوردن پیش خلیفه، خلیفه عرض کردم حکم کرد که این را تازیانه بزنن. شروع کرد تازیانه زدن، کعب رسید. کعب گفت یا عمر علی رسلک، علی رسلک یک مثلی است در عرب، یعنی آرام. علی رسلک، ما هم میگیم آرام، عرب میگه علی رسلک، آرام. تولذی نفسی بیده انه لمکتوب فی التورات ویل لسلطان الارض من سلطان السماء ویل لحاکم الارض من حاکم السماء. در اینجا عمر را تهدید کرد، علی رسلک، در تورات نوشته است وای بر حاکم روی زمین از حاکم آسمان. اولا در اینجا اون فرهنگ خودش را تزریق میکند که خدا در آسمانه. ویلون به سلطان الارض من سلطان السما، ویلون به حاکم الارض من حاکم السما. حالا از این بگذر، این بده، برمیخوره به عمر. عمر گفت الا من حاسب نفسه، مگر اون حاکمی که رو محاسبه و حساب کار کنه، حد بیزنب رو حساب، اعدام رو حساب، آزادی روی حساب. همین که این کلمه را گفت، عرض کرد فوراً جناب کعب گفت راست میگی، در تورات این هم هست، این هم هست که الا من حاسب نفسه. خلیفه روی همان فطرت اسلامی گفت الا من حاسب نفسه. این برای این که تزلف و مقام پیدا کنه گفت برای اینم در فرام هست. تمام اینها برای این است که در قدرت ها تصرف میکردن، اعتماد و قدرت ها را جلب میکردن، بعدا دیگه هرچی میتونستن اخبار پخش میکردن. نگاه کنید، برای عنایت بفرمید، الان اینجا توی عبارات ما هست. قال کعب لعمر ابن خطاب انا نجد که شهیدن، چند خط گذاشتن، انا نجد که شهیدن و انا نجد که اماما عادلن و نجد که لا تخاف فی الله لومت لائم. قال هازا لا اخاف فی الله لومت لائم فانالی به شهاده. معلوم می شود که این آدم هی می خواست فکر او را برای خودش متوجه کنه. این نوع مدداهی ها قربتن الالله نبود، این نوع مدداهی ها برای این بود که در قلوب اونها چی آقا جا پیدا کنن. انا نجد که شهیدن یعنی در تورات ها، نه نجد که الان ها دیگه در کتب سماوی. نقل ابو نعیم ایزن ان کعبن مرد عمر و خدا یقرب رجلن به دره تازیانه. فقال کعب علا رسلک یا عمر آرام. فوالذی نفسی بیدهی انهو لمکتوب فی التورات، چه نوشته شده؟ ویل لسلطان الارض من سلطان ویل لسلطان الارض من سلطان السما، ویل لحاکم الارض من حاکم السما. فقال عمر الا من حاسب نفسه، فقال کعب والذی نفسی بیده انها لفی کتاب الله المنزل ما بینهما حرف الا من حاسب نفسه. او یک کلمه را گفت، این فورا میگه در تورات هم هست، اگر این نومت ناهی ها نباشد اینها نمیتونن عرض کنم خدمتون که در قلوب خلفا جا بگیرن. تا در قلوب خلفا هم جا نگیرن نمیتوانن فرهنگ یهودی را اشاعت هم. سومی را ببینیم، رویه ایزن ان عمر جلد رجلن یومن و اندهو کرد، فقال الرجل حين وقع به الصوت، هنگامی که تازیانه بشخورد زیر تازیانه مرتکه گفت سبحان الله. عمر رحمش گرفت و برش کن. فقال عمر للجلاد دعوه. داستان شمنم اگر یه نفر را تازیانه بزنم زیر تازیانه یه نفر بگه سبحان الله، بگم نام توبه کرده دیگه، بگم آقا رهاش کن بره. کعب فورا از اینجا سو استفاده میکنم. کعب خندی. عمر گفت برای چی میخندی؟ بران که عمل عمر را توجیه کند به وسیله تورات، گفت من در تورات خوندم که کعب بگه سبحان الله تخفیف از چی؟ آقا عذابه. یعنی عمل تو یه عمل الهی و عمل آسمانیست. این مرد که گفت سبحان الله تو هم تخفیف از عذاب دادی، در تورات من خوندم که سبحان الله تخفیف هانه جغا من العذاب. اینا نمونه ها اسم آوردی. در نظام گذشته هم چنین بود، استادانی که از خارج می آمدن اون غربی ها با این حکومت ها می ساختن فرهنگ خودشون رو تزدیر می کرد. این یهود تا در قلوب خلفا جا نکردن، توجه اونها را به خود جلب نکردن، نمیتونستن این بدعه یهودی را به نام اسلام جا بزنن. خب دوران عثمان آمد. در دوران عثمان کعب الاحبار مفتی شد، مفتی مسلمین شد. حالا باز در زمان دومی مفتی نبود، یا آمد و یه چیزایی میگفت، اینجا شد مفتی. شما نگاه کنین، ابی ذر در خانه عثمان است و شخصیت اسلامی است و تربیت در دامن پیغمبر اکرم یافته. عرض کنم خدمتتون که در خانه عثمان نشسته، عثمان یه مسئله را مطرح کرد، گفت اگر یک نفر زکات مال خودش را داد کافیه یا واجب دیگری هم هست؟ در اینجا عبیده با جواب بگه. کعب گفت نه دیگه، همین که زکات مال خودش را داد دیگه چیزی بر او واجب نیست. در همینجا عبیده برخاست با کعب گلاویز شد، گفت که یبن الیهودیه اتعلمنا دیننا، این خلاف قرآن. قرآن دو تکلیف داره، یه تکلیف به نام زکات داریم، علاوه بر این یه تکالیف دیگری هم غیر زکات ما داریم. این آیه را خوند، فرمود لیس البر ان تولوا وجوهکم، لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله والیوم الآخر والملائکه والکتاب والنبیین و آت المال علی حبه علی اجهال. جواب ابی ذر حالا چرا درسته و چگونه درسته، این یه بحث اقتصادی است در اسلام که آیا اگر یک نفر زکات مال خودش نداد کافیه یا یک تکالیف دیگری هم هست، حالا اون تکالیف یا تکالیف مستحب یا واجب. ابی ذر خیال کرده واجبه، ما خیال میکنیم نه، فریضه واجب نیست، مستحبه یا اختلافی. برای شما نگاه کنید، در مجلسی کسی که فتوا میدهد کیه؟ کعب الاحبار. آنه که مستفتی کیه؟ خلیفه. عکس باید باشه، باید کعب الاحبار مستفتی باشد، خلیفه مفتی باشه. عکس بوده، تاریخ عکس نم. حالا حرف ابیذر درسته درست نیست؟ آیا اگر زکات مال خودمون ندادیم کافیه یا حقوق دیگر هم داریم؟ یه مسئله اقتصادی است، فعلا وارد نمیشیم. اما خود این مجلس حاکی از این دست یهود چقدر در دربار اسلامی اون زمان نفوذ کرده بودن که رجل یهودی که پیغمبر را ندیده در دامان یهودیت بزرگ شده، در زمان خلیفه دوم وارد مدینه شده و میگه در زمان عمر اسلام آوردم، این ترقا وصل الى مقام نصار مفتیان و خلیفتو مستفدیان. ابوذر هم که معلومه آدمی تندی بوده و حادی بوده و گلاویز میشد و با عصا میزد. ما فعلا کار با نزاع ابوذر و کعب نداریم، موقعیت این مرد یهودی را در تاریخ ترسیم میکنیم. از این موقعیت میتونه فرهنگ یهودی را برای ما تصدیق کنه و قسمتی از شأن نزولها و تفاصیل و راکب اول آفرینش اینها. اول طبری را ببینیم، طبری اونجا که میخواد آفرینش آدم حوا را نقل کنه، اول جلد اول درست تورات را نقل کرده، اینن تورات. داستان آدم حوای طبری همون تورات کنونی. البته طبری یک محقق، یک مسلمان تاریخدان، نویسنده بزرگ، اما به قدری تحت تأثیر روایات این احبار واقع شدن خیال کرده که واقعا حقیقت است آورده. حالا نمونه های دیگر از شخصیت های دیگر میاریم، تنها کعب که نیست، شخصیت های دیگر داریم، تمیم داری داریم، وحب ابن منقح داریم و دیگر شخصیت ها که در صدر اسلام روایات اینها پایه های عقاید و فرق شد.